نامه پولس رسول به تایتوس فصل 1 آیه 10 چنین می‌خوانیم: زیرا گردنکشان و یاوه‌گوی و فریبکار بسیارند، به خصوص از ختنه‌شدگان که دهانشان را باید بست، زیرا برای کسب منافع نامشروع تعالیم ناشایسته می‌دهند و بدین گونه خانواده‌ها را به تمامی تباه می‌سازند. حتی یکی از انبیای خودشان گفته است: کرتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و شکمپرستانی تنپرورند. این شهادت راست است. پس آنها را سخت توبیخ کن تا سلامت ایمان برخوردار باشند. در فرصتی که داریم از آیه 10 تا 16 این فصل دقت میکنیم و همچنان که به این کلام نگاه میکنیم در این نامه تایتوس، کلام سختی هست و کلامی هست که بسیار اندوهبارند در کلام خداوند و به شیوهی که خداوند انبیاء دروغین رو به تصویر کشیده بسیار تصویر تاریکی هست. موضوع صحبت ما این است: معلمین دروغین، شیوه و روشی که اونها به کار میبرند و هدف اونها از این کار. تمام این مطالب در این بخش به ما گفته شده. معلمین دروغین و یا انبیاء دروغین چه کسانی هستند و شیوه اونها چه هست و چه هدفی از این کارشون دارن و این مطالبی که مطالعه میکنیم برای تعلیم ماست. هرچند این کلام سختی هست، اما راجع به همه معلمین دروغین صحبت میکنه در همه ادیان، به ویژه در کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. این افراد همچنان که خواهیم دید در کلیسا هستند. اینها نام مسیح رو بر زبان میارن اما به ما و خانواده خداوند تعلق ندارن. اونها در میان ما مسیحیان هستن و خود رو مسیحی میخونن و از سوی شامل همه افرادی میشن که تحول روحانی رو ندارن. اگر شما نجات نیافتید و روح خداوند شما رو متحول نساخت، آنچه که میخونیم راجب شما نیست و در همه فرقه های زاله و مذاهبی باطل معلمینی هستند و همچنین در کلیسای مسیح انبیای دروغینی هستند، معلمین دروغینی هستند و شیوه های رو به کار میبرند تا مردم رو به تله بیاندازند، به دام بیاندازند، به گروه های خودشون بپیوندند. در اگر به این فصل اول تایتوس نگاه کنی، پولس به رسول به ما میگه که مسیحیان واقعی چه خصوصیاتی دارن و اونها رو در فصل 1 آیه 6 تا 9 میبینیم. اما در اینجا ما به خصوصیت های معلمین دروغین دقت میکنیم که از آیه 10 تا به انهای آیات فصل 1 رسول پولس رسول به تایتوس هست. برادران و خواهران، شما مقایسه رو میبینی در این فصل بین شیخ کلیسا، رهبران واقعی کلیسا، کسانی که وفادار هستن به کلام خداوند و در ابتدای این فصل به اونها دقت میکنیم، اون شیخ کلیسا که خداوند خصوصیاتش رو در اینجا به ما گفته از آیه 5 تا 9. اما در قیاس با این افراد مسیحیان واقعی، ما توصیف اونها رو خوندیم، اما در قیاس با اونها به آیه 10 وقتی نگاه میکنیم، ما روی دیگه ای سکه رو میبینیم. کسانی که خداوند به ما هشدار میده تا چنین افرادی رو تشخیص بدهیم، مراقب باشیم، کسانی که ما رو میخوان ما رو از خدای حقیقی و زنده دور سازن. همچنین قیاسی که در اینجا میبینیم بین مسیحیان هست و کسانی که خود رو مسیحی میخونن و یا افراد کرت، اهالی کرت که اونها رو کرتیان خوندن. و آیا شما یک مسیحی هستید یا یکی از اهالی کرت؟ دیوایه 15 و یا 16 به نگاه کنیم، یک مقایسه دیگه رو میبینیم: ایمانداران و افراد بی ایمان، کسانی که نجات یافتن در مسیح و کسانی که در اون نیستن و به خدای دیگه اعتقاد دارن، کسانی که خداوند اونها رو پذیرفته و پاک هستن و کسانی که نفرت انگیز هستن، نافرمان و مطرود، کسانی که در حضور خداوند پذیرفته نمیشن. و به این آیات وقتی نگاه کنیم، این قیاس رو میبینیم بین کسانی که به خداوند تعلق دارن و کسانی که در نظر اون مطرودن. و کلیسای مسیح نیاز به چنین شیخ‌های واقعی داره که وفادار باشن به کلام خداوند و اون رو تعلیم دهن و ما رو هشدار دهن نسبت به گرگ‌هایی که در کلیسا هستن. وقتی که پولس رسول می‌خونیم در اعمال فصل 22 او به اهالی کلیسا در اونجا گفت که به زودی گرگ‌ها وارد کلیسا خواهند شد و اکنون که 2000 سال گذشته اون گرگ‌ها رو ما در کلیسای مسیح می‌بینیم، کسانی که خود رو مسیحی میخونن و حتی شبان میخونن اما تعالیم دیگه ای رو میدن. هر یک از کتاب های عهد جدید راجع به معلمین دروغین صحبت میکنن به غیر از کتاب فیلمون. این معلمین دروغین چه کسانی هستن؟ چگونه اونها رو بشناسیم؟ چه هدفی دارن؟ چگونه اینها در کلیسا دیده میشن؟ اهداف اونها از اینکه وارد کلیسا بشن و موعظه کنن چه هست؟ اون چه که در این آیات میخونیم به ما این کمک رو میکنه تا اونها رو بشناسیم. و این افراد در کلیسای مسیح هستند اما گرگ‌های درنده و خطرناک و کسانی هستن که باید از اونها پرهیز کرد و اینها بر ضد کلام خداوند هستند، هرچند که نام مسیح رو بر زبان میارن. پس تصویری که راجب این معلمین دروغین به ما داده شده در کلیسای مسیح که این افراد به چه شکل هستن، چگونه عمل میکنن، چه کاری رو انجام میدن و چگونه میشه اونها رو تشخیص داد، همه اینها رو در این آیات خداوند به ما توضیح داده و این آیات به درستی اونها رو توصیف میکنه. این افراد یه خصوصیاتی دارن که ما اونها رو در این آیات میبینیم. آیه 10 به عنوان مثال چنین میخونیم، اولین خصوصیت اونها در اونجا به ما گفته شده: بسیارند گردن کشان یاوه‌گو و فریبکار بسیارند. این معلمین دروغین یکی دوتا نیستن، تعداد اونها بسیار فراوانه و پیروان اونها نیز بسیار زیاد هست. پس نباید جوچار تعجب بشیم که عده زیادی دنبال این معلمین دروغین میرن. این معلمین دروغین چیزی رو دارن و میدونن که من و شما نمیدونیم. به اونها یک مکاشفه خاص رسیده، اونها یک خدمت خاص و ویژه دارن. و به اغلب این موضوع دقت کنید، هر جا و هر کس نزد شما گفت و به شما گفت من یک خدمت خاصی دارم، فوری حواستون جمع باشه که این فرد خطرناکه. و این افراد امروزه تعدادشون بسیار زیاد هست. وقتی که ما به فیسبوک نگاه میکنیم و یا اینترنت و غیره، اینها تعالیم خودش رو در خونه ها، در کتاب هایی که می نویسن پخش می کنن. کلیسا نام این افراد رو به زبان میاریم، زیرا ما می خواهیم از کلیسای مسیح مراقبت کنیم، زیرا خداوند به ما این حکم رو داده در کتاب مقدس تا چنین افرادی رو شناسایی کنیم، نام ببریم. و این افراد زیاد هستن و تعالیم غلط رو تعلیم می دن. کسانی هستن که شفا می دن و کلام حکمت رو دارن و نبوت تازه‌ای رو دارن و فقط شما لازمه یک تلفن به اونها بزنید و یه مبلغ کوچکی رو بپردازید تا به اون حکمت نالج برسید. در متی فصل 10 خداوند ما گفت شما به رایگان دریافتید و به رایگان اون رو عطا کنید. اما این معلمین دروغین دنبال پول هستن و هر کاری رو که انجام میدن یک مبلغی رو اینو گذاشتن و بعدن ما خواهیم دید که اینا به چه شکل عمل میکنن. پس این خصوصیت اولش هست که اینها بسیارند و این معلمین دروغین با آیه 10 اگه نگاه کنین میشه کل جلسه رو راجمون صحبت کرد. زیرا گردن کشان یاوه‌گوی و فریبکار بسیارند. فریبکار و گردن کش، کسانی که مطیع کلام خداوند نیستند، کلام خداوند رو مطیع نیستند. و چنین دوستان عزیز، ما همه ما گردنکش و طاغی هستیم و بدون رستگاری ما در حالت طغیان علیه خداوند هستیم. اما تحول روحانی ما رو عوض میکنه. وقتی که ما مسیحی واقعی میشیم ما دیگه افراد قبلی نیستیم، اما این افراد گردنکش هستند. گردنکش و یا طاغی لغتی است که در آیه 6 به اون اشاره شده که راجع به فرزندان یک مسیحی صحبت میکنه دارای فرزندانی با ایمان باشد که از هر گونه التهام لجام گسیختگی و سرکشی مبرا باشند. پس لجام گزیخته و یا سرکش این افراد، این معلمین دروغین هستند، کسانی هستند که دوست دارن خودمحور باشند. این فرد برای خودش خدای خودش هست. معلمین دروغین چنین افرادی هستند، مستقل از دیگران، عضو کلیسای نیستند، تحت نظر و هدایتی کلیسا نیستند و به هیچ کس نباید جوابگو باشه و اینا کاملا آزاده گردن کش هستند و این گونه هستند که عمل میکنن. اما کلام خداوند به ما گفت اگر تو نوموتی و سرکش هستی، اگر اولیتو زلنیکان چنین مطلب رو میکنیم، تو اگر مسیحیان، اگر از افراد این دنیا اطاعت نکنن، فردان خدا پرست اطاعت نکنن، شما از خداوند بی اطاعتی کردید. اگر شما نمیتونید خود رو تحت تسلیم انسانها قرار دهید، هرگز نمیتونید خود رو تسلیم خداوند سازید. این قانون دنیاست. پس معلمین دروغین تحت تسلط هیچ کس قرار نمیگیرن. اینها کاملا گردن کش و اینها در زندگیشون کاملا سرکش هستن و همچنین در تمایلات دنیویشون و علاقی که دارن. و کسی که نمیتونه خود رو تسلیم کلام خداوند سازه و یا خود رو تسلیم کلیسا سازه، این فرد مانع بزرگی هست. زیرا اولین یاغی و اولین کسی که یاغی بود چه بود؟ چه کسی بود؟ شیطان بود. شیطان اولین یاغی هست. اینو در پیدایش فصل 3 میخونیم و همچنین میدونیم که گروه دیگری از فرشتگان علیه خداوند طغیان کردن و میخواست خود رو برابر با خدا سازه. اطاعت در مرکز ایمان مسیحی هست و اگر بخوام از جنبه های اون نگاه کنیم، هرچا که در کلام خداوند یک فرمانی هست که ما باید مطیع باشیم، اولین حکم این است که ما باید خود را مطیع خداوند سازیم. یعقوب فصل 1 چنین میگه خود را تحت دست خداوند تسلیم سازید و اگر این کار رو انجام دهید و خود را فروتن سازید، خداوند شما رو برکت میده. زیرا خداوند کسانی رو دوست داره که در حضور او خود را فروتن و مطیع میسازه و به اونها فیض عطا میکنه. فیض بر روی فیض. لذا ما خود رو مطیع خداوند میسازیم. فرزندان باید مطیع پدر و مادر باشن. زنان باید مطیع شوهران باشن. البته این اطاعت کورکورانه نیست و چنین چیزی رو ما در کلام خداوند نمیبینیم. به علاوه ما مسیحیان باید مطیع قوانین ملی و قوانین مدنی باشیم. به همین دلیل یک مسیحی باید کسی باشه که بهترین شهروند یک کشور هست، بهترین کسی هست که در هر کشوری هست بهترین شهروند باشه، الگوی خوبی باشه برای دیگران، زیرا این درخواست خداوند است. و علاوه ما باید خود رو مطیع یک دیگر سازیم. افسسیان فصل 5 آیه 21 و نوعی از اطاعت و فرمانبرداری است که ما اون رو در کلیسای مسیح داریم. پس مطیع بودن و اطاعت یکی از اصول اولیه مسیحیت هست و کسی که گردنکش هست، کسی که یاغی هست و سرکش هست، نشونه ای هست که این فرد تحول روحانی نداره. چگونه یک فردی ممکنه هفته به هفته به کلام خداوند بیار و همچنان سرکش و گردنکش باشه و با خودش بگه من مستقل هستم؟ شما چه کسی هستی؟ کی هستی؟ کی به شما این اجازه رو داده که به من بگی من چگونه زندگی کنم؟ من دوست دارم هر جور دوست دارم زندگی کنم. اما کلیسای مسیح کلیسای افرادی است که مطیع هستن، مطیع کلام خداوند. و در آیه 10 میخونیم که این معلمین دروغی نه تنها گردن کشان هستن بلکه یاوه‌گوی هستن، حرف باطل رو میزنن. و این افراد داستان‌های بسیار جالبی رو برای شما میگن. اینها راجع به کلام خداوند نیست بلکه داستانی هست که از پیش خودشون در آوردن و فریبکار هم هستن. و وقتی که با این معلمین دروغی صحبت میکنین، اینها به شما میگن او این خیلی منطقی هست، این خیلی عاقلانه است و مطابق نظر شخصی خودشون نظرشون رو میدن. به شما نمیگن این نظر خداونده، اما میگیم به نظر من، این چیزی که من فکر میکنم، این چیزی که خداوند به من گفته، این نبوت تازه است. اما اینو در کجای کتاب مقدس میبینیم؟ نه، این در کتاب مقدس نیست، این تجربه من هست و این فرای کلام خداونده. پس من گوش بدید، خداوند به من گفت. بعد از اینها بپرسید خداوند کی به شما گفت و صدای خداوند شبیه صدای چه کسی بود، به چه زبانی صحبت کرد. نه دوستان عزیز، این افراد یاوگو هستن و چنین معلمین دروغینی بسیار زیاد هستند. و اگر به اینترنت و برنامه‌های اونها نگاه کنید، اینها می‌بینید که ساعت‌ها صحبت می‌کنن و چیزی نمیگن جز این که این کلام‌های یاوه رو بر زبان میارن. و اینها رو در کلیسای فراوانی خواهید دید. وقتی که به اون کلیسا میرید و به کلام اون گوش میدید، اونها هیچ توبیخی نیست، گناه رو توبیخ نمی‌کنن، راجب پارسایی خداوند صحبت نمی کنن. به عنوان مثال من یاد دارم یه کلیسایی رفتم، وقتی که اومد شبان کلیسا صحبت کرد 45 دقیقه، من حتی یک بار هم نشیدم که اون نام مسیح رو بر زبان میاره. آیا ما به چنین کلیسایی بریم؟ نه، هرگز پامونم به اونجا نمیذاریم. ما میخوام راجب مسیح بشنوم، راجب صلیب بشنوم. دوستان عزیز، اگر به کلیسایی رفتین که اونجا راجب گناه به شما نمیگن و این توبیخ برای شما نیست، به اونجا نرید. بعضی وقتا مردم میگن من به کلیسا میرم میخوام احساس خوبی داشته باشم، من میخوام جایی برم که تفریح باشه، چرا شما میخواین روز یک شنبه من رو اندوهبار سازید؟ نه دوستان، هدف بشارت انجیل این نیست. بشارت کلام باید من رو مقدس سازه، نه اینکه من رو شاد و سرحال سازه. بشارت کلام باید من رو آدم بهتری سازه تا خدای خود رو بهتر بشناسم. و بعد ممکن از اون فرد بپرسیم تو چرا به مسیح اعتقاد داری؟ اون فرد ممکنه بگه من میخوام به بهشت برم. اگر بهشتی نبود، آیا بازم به مسیح ایمان میآوردی؟ نه دوستان عزیز، ما به مسیح ایمان میاریم زیرا ما گناهکاریم و بیچاره‌ایم و نیاز به رستگاری داریم. و مسیح به این جهان آمد، تناسخ یافت تا گناهکاران رو نجات بده، تا من و شما رو از این جهان فانی نجات دهی. و بهشت نتیجه و ثمره ایمان به مسیح هست. اما این اول نمیاد، اول مسئله گناهان ما هست که باید از میان برداشته بشه. اما این معلمین دروغین صحبت میکنن و صحبت میکنن، اما صحبتهای اونها یاوه است، این موتور ماشین که اونو دنده خلاص گذاشته، موتور میچرخه اما اون ماشین به هیچ کجا نمیرسه. بعضی از وردا مردم میگن من به فلانی گوش دادم و اون کلیسا سخنگو حرفای خوبی میزد، و یا به کلیسایی رفتم و در اونجا موسیقی خیلی جالبی بود. امروز از ما ممکنه بپرسن شما چه موسیقی رو در کلیسا استفاده میکنیم؟ دوستان عزیز، هرگز پیام مسیح رو از نحوه که اون مرد صحبت میکنه جدا نسازین. آیا اون شبان کلیسا یک مردی هست که مجرده یا متأهله یا طلاق گرفته، آیا زندگیش دنیوی هست و غیره، و صرفا به کلام و شیوه اون فرد دقت نکنید، بلکه شیوه زندگی او رو ببینید. آیا اون کلام رو مطالعه میکنه؟ آیا زندگی مقدسی داره؟ آیا مطیع هست؟ ما کورکورانه دنبال شبانهای کلیسا نمیفتیم، بلکه باید زندگی اونها رو ارزیابی کنیم. و این معلمین دروغین بسیار هستند که فریبکارن و یاوگو و گردنکش. در آیه 10 به ما میگه زیرا گردنکشان یاوگوی و فریبکار بسیارند. این افراد فریبکار هستند، نه تنها دیگران رو از روی هدف، از روی قصد فریب میدن، بلکه خود نیز فریب خوردن. اینها هدف و برنامه شون این است که دیگران رو فریب دهند. حتی شیوه بشارت اونها و کاری که انجام میدن به این هدف تا دیگران رو فریب دهند. و اینها با خودشون میگن من چی رو مردمان در کلیسا میگم، به جماعت ربانی میگم، تا گوشهای اونها رو از شنیدن من احساس و خوشی بهشون دست بده. مردم رو فریب میدن، حرف یاوه و باطل میزنن. در انتهای آیه 10 میخونیم بخصوص از ختن شدگان، اینو با آیه 14 و وقتی که بخونیم چنین میگه: به افسانه های یهود و احکام منکران حقیقت گوش نسپارید. وقتی که اشاره میکنه به ختن شدگان، منظورش این افراد هست، کسانی که یهودی زادن و اون افرادی که ختن شدن و پیام انجیل رو میخوان با افسانه های یهود قاطی کنن. و کاری که انجام میدن چه هست؟ و میدونید اصلاحات کلیسا در اینجا بود که این جنگ شروع شد، تا پارسا شمرده شدن از راه ایمان، از طریق ایمان به مسیح هست و در شخص مسیح هست و کاملا بر اساس کلام خداوند هست و برای جلال خداوند. اما مشکل این افراد ختنه شده و یا یهودی زاده چی هست؟ اونا میگن مسیح کافی نیست، اونا میگن مسیح رو ایمان داشته باش اما بیاد و ختنه بشید. به مسیح ایمان داشته باشید اما این جشن‌های یهود رو نیز رو داشته باشید و باید این غذا رو بخورید و اون غذا رو نخورید و این اصول شریعت رو یهود رو حفظ کنید. و به همین دلیل اگر شما به چنین کلیسایی برید، در اینجا میبینید که بچه ها با دستشون یک پرچمی گرفتن، توی کلیسا میدون و فریاد میزنن و میگن اینا پرستش کلام خداوند هست. اما یوحنا فصل 4 آیه 44 چنین میگه: ما خدا رو باید در حقیقت و در راستی پرستش کنیم و اون چیزی که ما بهش نیاز داریم، نه اینکه توی کلیسا ما دست بزنیم و دستامون رو بلند کنیم و خودمون رو تکان بدیم. وقتی که شما در کلیسا هستید و کاری رو انجام میدین در بدنتون، این هیچ کمکی به پرستش شما نمی کنه. این کاریه که مردم وارد کلیسا کردن. پرستش واقعی با در حقیقت، در روح و در راستی صورت بگیره و اون چیزی هست که ما واقعا بهش نیاز داریم. عنوان مثال، من به دوستانی صحبت میکنم که از آفریقا میان، کسانی که در آفریقا هستن، در اونجا رقص و بزن و بکوب فراوانه. دوستان عزیز، اکنون وقتی این هست که ما فکر کنیم. در آفریقا وقتی که مدرسه ای رو باز میکنن، شروع میکنن به رقصیدن، ما میزنیم و میرقصیم. اونجا یک بیمارستان باز میشه، میزنن و میرقصن. عروسی باشه، ما میزنیم و میرقصیم. و حتی من توی مراسم خاک سپاری هم دیدم که این سیاها شروع میکنن به رقصیدن. اما دوستان عزیز، اکنون پرستش ما باید متفاوت باشه. پرستش باید رقص و این کارهای مبتذل رو کنار بگذاریم و با روح و در راستی خدا رو پرستش کنیم. خداوند ما اینها رو به ما تعلیم میده. شما مسیح رو میخواین در کلیسا و در اونجا داشته باشید، اما اونو در جشن عروسی خود نمیخواید. چرا در کلیسا به عنوان مثال راجب مسیح صحبت میکنید اما دنیوی ها خارج از کلیسا رفتار میکنید؟ این شیوه زندگی معلمین دروغین است متاسفانه، که اینها گردن کش هستن، یاوگو هستن و فریبکارن. اینها چیزهایی رو اضافه میکنن که در انجیل نیست. اونها حتی خود تایتوس که مسیحی شده، اون ختنه نشده. تیموتائوس، او ختنه شد اما تایتوس زیر بار این افسانه ها نرفت. لذا ما هیچ برنامه‌ای نمیخوایم اضافه کنیم به کار مسیح که در روی صلیب انجام داد برای نجات ما. ما هیچ چیزی به اون اضافه نمی کنیم. نکته پنجم این است که راجب این معلمین دروغین، یکی از خصوصیات دیگه‌ای که اونها دارن این هست در آیه 11 که دهانشان رو باید بست، زیرا برای کسب منافع نامشروع تعالیم ناشایسته میدهند و به دینگونه خانواده ها را به تمامی تباه میسازند. هدف این معلمین دروغین از بین بردن خانواده ها است، مثل برنامه های تلویزیون محبت و کانال خدا و غیره، اینها گویی وارد خونه مردم میشه و کسانی که آگاهی راجع به مسیحیت ندارن این برنامه ها رو گوش میدن و خیال میکنن دارن کلام خدا رو گوش میدن، اما اینها خانواده ها رو تباه میسازن با تعالیم غلطشون. و بعد اگر در جهان غرب باشیم، اینا میان در خونه شما در میزنن، به شما کتابچه میدن و غیره. شوهر شما به عنوان مثال، شما همسری هستید و شوهر شما خونه رو اداره نمی کنه، شما باید به او یادآوری کنید. به این دلیل که زن و شوهر باید یکدیگر رو شک دهند و در طول زندگی همدیگر رو یاری دهند تا زندگی مقدسی داشته باشند، تا زمانی که ما به ملکوت خداوند برسیم. پس زن و شوهر باید یکدیگر رو تعلیم بدن، هشدار بدن، تعلیم بدن تا همچون یک مسیحی زندگی کنید. پس توبیخ در کلام خداوند ما هست، در کلیسای مسیح هست، تا مراقب این تعالیم ناشایسته باشیم. بعد پولس رسول ادامه میده در آیه 12، حتی یکی از انبیا خودشون گفته است کرتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و شکمپرستانی تنپرورند. این توصیف معلمین دروغین است. اولا تعداد اونا بسیار زیاد هست، اینها گردنکش هستند، نامطیع هستند، یاوه‌گو هستند، فریبکار هستند. هدف اونها کسب منافع نامشروع، تعالیم ناشایسته میدن، خانواده ها رو به تباهی میکشن و بعد مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و شکمپرستانی تنپرورند. کلامی که در اینجا گفته شده تعالیم ناشایسته، اشاره به اون داره که بیاد داشته باشه وقتی که خداوند ما به معبد رفت و اونهایی که داشتن صرافان بودن و میزی رو گذاشته بودن روی اون پولها رو صرافی میکردن، اون میز واژگون شد. وقتی میگه تعلیم ناشایسته، یعنی تعلیم برعکس، این همون میزی که اون رو واژگون ساختن. و این گونه است که تعلیم غلط و فرقه های باطل وارد کلیسا میشه و اکثر اینها با زنان شروع میشه، زیرا اینها زنان خود را مطیع کلام خداوند نساختند. اگر شما توی خونه هستید و یکی از این معلمین دروغین برنامه‌هاشو نگاه میکنید، اون تلویزیون رو ببندید و این برنامه‌ها رو تماشا نکنید، زیرا این تعالیم غلط باعث میشه خانواده‌ها به تباهی کشیده بشن. در اون زمان در کرت حیوانات وحشی رو نداشتن، حتی اکنون نیز حیوان وحش در اونجا نیست، اما پولس این معلمین دروغین رو به وحوش شریر مقایسه میکنه، تشبیه میکنه، و شکمپرستانی تنپرور که هدف اونا از موعظه هاشون و برنامه های ماهواره این است که زندگی خود رو و شکم خود رو پر سازن. پولس رسول از قرن 6 قبل از میلاد نقل قول میکنه از یکی از فلاسفه کرت که چنین حرفی زده. اینا حتی خود اهالی کرت راجع به خودشون چنین گفته که ما اهالی کرت همواره مردمانی دروغگو، وحوشی شریر و شکمپرستانی تنبرورم. و شبیه اینها رو ما چقدر در حوزه های علمیه میبینیم و در کلام خداوند اسامی هست. ما نمیخوایم به طور کلی صحبت کنیم، اما وقتی که یک فرد از یک کشور یه بدی میکنه به شما، شما میگه همه اهالی اون کشور بدن. اگه یک افغانی یک کاری کرد، شما میگه همه افغانی ها این گونه است. اما تحول روحانی اون فرد رو کاملا عوض میکنه. همه ما مثل تعریف این آیه هستیم، همه ما گویی ما اهل کرت هستیم، ما دروغگو هستیم، ما وحوشی شریر و شکم پرست هستیم و پدر دروغ که هست شیطان هست و ما در ملکوت او هستیم قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح ما رو نجات بده. و انجیل ما رو عوض می سازه، ما رو که افرادی دروغگو و شکم پرست و مثل وحوش شریر هستیم و از یک فرهنگ باطل و فاسد میریم، اما وقتی که خداوند ما رو نجات میده، ما از اون فرهنگ و از اون تعالیم غلط و از اون شیوه زندگی غلط بیرون میاییم. و اغلب شنیدید که میگن مردم فلانجا همیشه دروغگو، فریبکار یا شکمپرست هستن و یا تنبلن، همیشه دیر میان سر قرارشون. من مطمئنم شما رو اینا رو شنیدید که راجب فلان فرهنگ یا فلان مردم این حرف رو میزنن. اما اگر ما نجات یافتیم، یک مسیحی هستیم، به ما تولد تازه داده شده، من دیگه به اون فرهنگ تعلق ندارم. قبل از اینکه ایمان بیارم، بله من بی تفاوت بودم، اهمیتی نمیدادم مردم نسبت من چی بگن. اما اکنون اوضاع عوض شده. قبلا شاید من بسیار خودخواه و شکمپرست و دروغگو بودم، اما اکنون دست دلباز شدم. قبلا من دروغگو میگفتم، لافزن بودم، اما اکنون حقیقت رو فقط بیان میکنم. قبلا من برای شکمم زندگی میکردم، اما اکنون من برای مسیح زندگی میکنم و هدف اصلی من صرفا شکمم و تن پروری نیست، بلکه ملکوت خداوند هست. و این گونه است که یک مسیحی باید به این شکل زندگی کنه. وقتی که به عنوان مثال شما اگر مسیحی نیستید، میگه شما ایرانی هستید و این گونه و این گونه هستید، اما وقتی که نجات میابید، من به خداوند تعلق دارم، چنان که پتروس فصل 2 آیه 9 چنین میگه، میگه شما یک پادشاهی کاهنان هستید، مردم مقدس و مملکت ما اون شهروند آسمانی هستیم، مملکت ما بهشت هست و ما مسیحیان هستیم که به او تعلق داریم، قومی خاص، قومی که نجات یافتن با خون ارزشمند خداوند ما عیسی مسیح، تا جلالش خداوند حقیقی و زنده رو بیان کنیم که ما رو از تاریکی بیرون آورد و وارد ملکوت نور خود ساخت و ما به اونجا تعلق داریم، ما به این ملکوت تعلق داریم، ما دیگه ایرانی و فارس و یا غیره نیستیم. وقتی که مردم از من میپرسن، میگن تو از کجا هستی، من کجا آمدی، کاش از من اینا نمیپرسن، کاش میپرسن به کجا میری، و من به اینا میگفتم که من دارم به ملکوت آزمان، به بهشت میرم. و در توصیف این معلمین دروغین در این آیات چنین میخونیم که در آیه 15 هست و آیه 16، این افراد مدعی خداشناسی هستند، اما با کردارشان او را انکار میکنند. اینا صرفاً نام مسیح رو بر زبان میارند، اما با کردارشان او را انکار میکنند. در حقیقت اینها نفرت انگیزند، نافرمان، نامناسب برای هر کار نیکو و مطرود در نظر خداوند. و این نظر خداوند است نسبت به این معلمین دروغین، و هیچ ارزشی در حضور خداوند ندارد. دو سوال است که باید از شما بپرسیم. هدف این افراد چه هست؟ با آیه 11 نگاه کنید. پولس رسول چنین میگه که دهانشان رو باید بست، زیرا برای کسب منافع نامشروع تعالیم ناشایسته میدن. برای کسب منافع نامشروع، به این دلیلی که اینها این تعالیم غلط رو میدن تا جیبهای خود را پر سازن. و این در تضاد با شیخ کلیسا هست که خداوند میخونیم که اونها پولوس نیستن و برای منافع نامشروع زندگی نمی کنن. اما این معلمین دروغین کاملا شالاتان هستن و اینا در اونجا هستن تا از نام مسیح استفاده کنن و دکانی باز کنن برای خودشون و پول زیادی رو به جیب خود حواله کنن. و اینا از مردم سوء استفاده می کنن، از ناآگاهی مردم و با حرفهای عجیب غریبی که می زنن پول هنگفتی رو به جیب می زنن. حتی کسانی که مسیحی نیستن وقتی اینها رو میبینن میدونن، میگن که این فلانی صرفاً برای پول درآوردنه که این کارها رو میکنه و این صحبتها رو میزنه. سوال بعد این هست که این افراد معلمین دروغین رو چگونه باید باهاشون برخورد کنیم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ آیا با اونها دلیل بیاریم و برهان بیاریم؟ در اینجا رسول خداوند به ما چنین گفته، آیه 11، که دهانشان را باید بست. اونها رو با جلوی صحبت کردنشون رو گرفت، به این معنا که مثل حیوانی که روی دهنش لگام میزنن و حیوان وحشی که میخواد کسی رو گاز بگیره، دهن او رو دهنه میزن، و یا سگی که واق واق میکنه، دهن او رو با یک تیم میبندن. با آیه 9 نگاه کنید. پایدار بر کلام مطمئنی که تعلیم داده شده تا بتواند دیگران را بر پایه تعلیم صحیح پند دهد، نظر مخالفان را رد کند. پس ما کسانی که نظر مخالف داره اونها رو با دلیل و برهان رد میکنیم، اما معلمین دروغین رو توبیخ میکنیم، چنانکه کلام خداوند از ما میخواد تا جلوی حرفهای بیهوده اونها رو بگیرید. همونگونه که یک جراح توی اتاق عمل هست و میخواد یه قده سرطانی رو از میان برداره، نیاز به یک لانست داره، نیاز به یک تیغ جراحی بسیار قوی و تیز داره تا اون قده رو از میان برداره. مبادا این قده پیشرفت کنه و همه بدن رو از بین ببره. این کار رو ما باید با فیض و فروتنی انجام ده. لذا کلیسای مسیح باید هشدار بده راجب معلمین دروغ. ابتدا ما اون معلمین دروغ دلیل میاییم، اونها رو توبیخ میکنیم، نظر اونها رو رد میکنیم. اما ما چگونه نظر اونها رو رد میکنیم؟ با کلام خداوند، با استفاده از آیاتی که در کلام خداوند است. شیوه دوم چگونه اونها رو توبیخ میکنیم؟ ما با زندگی مقدس، زندگی مطیعانه از کلام خداوند، زندگی مطیعانه اونها رو توبیخ میکنیم، نه مثل زندگی که اونها انجام میدن و زندگی سرکشانه و فریبکارانه است. اما امروزه متاسفانه به علت اینکه شرایط جامعه غرب به این شکل در اومده و میگن محبت ما باید به دیگران نشون بدید، این محبت نیست دوستان. گاهی محبت ضروریه که ما سخت باشیم. به عنوان والدین باید اینقدر سختی بگیرن به بچه تو اون بچه آدم بشه. پس این توبیخ کردن تأثیر مثبتی در نظر داره و اون هدف مثبت اون چی هست اونو در آیه 13 و 14 میبینیم. پس آنان را سخت توبیخ کن. به چه علت؟ تا از سلامت ایمان برخوردار باشن. توبیخ کردن این افراد به این علت هست که تا اونها ایمان اونها واقعی و درست باشه، تا به این شکل کلیسا از اون حفاظت بشه و اون افرادی که فریب خوردن و دنبال عقاید اونها رفتن اونها نیست ازشون مراقبت بشه. زیرا این معلمین دروغی همیشه یک عده رو خواهد یافت که دنبال اونها بیافتن و همیشه از کلیسا ایراد میگیرن، او شما باید در کلیسا اینگونه صحبت کنید و این کار رو انجام بدید و اون کار رو انجام ندید. و این افراد کسانی هستن که بهتر از دیگران همه چی رو میدونن، اما کلام خداوند میگه چنین افرادی رو توبیخ کنید تا از سلامت ایمان برخوردار باشن. تأثیر مثبت توبیخ این هست، کسی که تعلیم پذیر هست فروتن هست، اما فردی که مغرور هست گردنکش و یاوگو خواهد بود. برادران و خواهران عزیز، ما کلام حقیقت رو بشارت میدیم، ما حقیقت رو بیان میکنیم، اون رو ازش دفاع میکنیم، اون رو مطالعه میکنیم و مطابق اون زندگی میکنیم، اون رو در زندگیمون به دیگران نشون میدیم. خداوند به ما گفته تا مراقب خودمون باشیم، زندگی خودمون آزمایش کنیم، آیا ما در ایمان هستیم یا نه. ما نه تنها معلمین دروغین رو رد میکنیم و دست اونها رو میکنیم، بلکه معلمین دروغین رو با محبت، با فیض ساکت میسازیم. ما هرگز صرفا برایشون برهان و دلیل نمیاریم، بحث و جدل نمی کنیم، بلکه ما اونها رو با زندگی مقدس و مطیعانه خود ساکت میسازیم و تعالیم درستی که در کلیسا به مردم میدیم. زیرا کلام خداوند مثل یک قاضی میمونه و یا پلیس که با قدرت روح القدس معلمین دروغین رو پیدا میکنه و شیوه زندگی اهداف اونها رو روشن میکنه، مگر خداوند به ما یاری بده تا با او گام برداریم.